شنوندگان و همراهان عزیز صدای استرالیا سلام. یک شنبه 23 ماه اپریل با قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های هفته‌نامه مهاجرت در خدمت شما عزیزان هستیم. خب هفته‌نامه مهاجرت برنامه‌ای هستش که ما در اون به بررسی مهمترین رویدادها و اخبار مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته پرداخته و در قسمت دوم هم به سوالات ارسالی شما عزیزان پاسخ می‌دیم. جناب آقای نیما کاظمی از گروه مهاجرتی پاسارگاد مایگریشن میهمان این برنامه ما هستند و امیدوار هستیم که اطلاعاتی که در این برنامه تقدیمتون میکنیم براتون مفید باشه. جناب کاظمی سلام و ممنون از اینکه دعوت ما رو برای حضور در این گفتگو پذیرفتید.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز، همچنین سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز صدای استرالیا. امیدوارم که خوب و سلامت باشین، بنده در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. خب بفهمید که ما طی یک هفته گذشته چه اخبار و اتفاقات مهم مهاجرتی رو در استرالیا شاهد بودیم.
بله حتما، خبر مهمی که توی هفته گذشته منتشر شد در مورد نتیجه بررسی سیستم مهاجرتی استرالیا بود. ما فکر میکنم یه ماه خورده پیش هم اعلام کردیم و گفتیم که اداره مهاجرت اومده یک تیم مستقلی رو تشکیل داده و از اون تیم مستقل خواسته که بیان سیستم مهاجرتی استرالیا رو بازنگری بکنن و پیشنهادات خودشون رو بدن. این تیم هم در عرض یکی دو ماه گذشته داشت بررسی میکرد شرایط مهاجرتی و انواع ویزاها و نتیجه این بررسی ها به عنوان یه سری پیشنهاد به دولت و اداره مهاجرت داده شده. حالا این پیشنهادات شاید خیلی خبر خوبی نباشه برای دسته از ویزاها، به خصوص ویزاهای بیزینسی. جزو پیشنهاداتی که داده این گروه اینه که ویزاهای بیزینسی ویزاهایی هستن که با اونطوری که فکر میکردن برای جامعه استرالیا، برای بازار کار استرالیا مفید نبودن و نیستن، و پیشنهادی که به اداره مهاجرت دادن اینه که این نوع ویزاها متوقف بشه یا بازنگری بشه، تغییر پیدا بکنه، به خصوص اینکه اومدن و حساب کردن که یک متقاضی بیزینس ویزا متقاضی هست که میاد و در استرالیا، حالا در دورانی که در استرالیا هست، حالا درسته که یه سری میان کاری رو راه میندازن، بیزینسی رو میخرن، ولی در نهایت برای دولت این دسته از متقاضیان، این دسته از مهاجرها هزینه زا هستن، به دلیل اینکه حالا خب شاید تو سنهای بالاتر میان و خیلی راحتر جذب بازار کار مهارتی نمیشن. از طرفی کسانی که با ویزای اسکیل میان کسانی هستن که خب برای دولت مسلماً از نظر آورده، هم حالا چه از نظر اینکه کمک بکنن به اقتصاد استرالیا، چه از نظر دانشی که میارن یا مهارتی که میارن، شاید بشه گفت گزینه‌های بهتری هستن. به هر حال جزء پیشنهاداتی که این تیم داده اینه که ویزاهای بیزینس ویزا متوقف بشه یا بازنگری بشه. همچنین یکی دیگه از ویزاهایی که در موردش خب خیلی صحبت هم قبلا هم شده بود و توی همین پیشنهادات این اخیر این گروه هست، ویزاهای گلوبال تالنت هست. این ویزاهایی که بود که نوامبر 2019 اگر اشتباه نکنم معرفی شد، خب خیلی هم از طریقش اقدام کردن، ولی خب توی این مدت هم خیلی سخت‌تر شد شرایطش. اینها هم جزو ویزاهایی بود که من که قبلا هم پیش بینی می‌کردیم که جزو ویزاهایی هست که توی این پیشنهاد در موردش صحبت شده که بهتره که متوقف بشه. به هر حال این مسلماً و این نتیجه این بررسی ها بیشتر به نفع ویزاهای مهارتی هست و ویزاهای بیزینسی و ویزاهای گلوبال تری. منتها یه چند نکته بسیار مهم رو من میخواستم اینجا بهش اشاره بکنم. ببینین این گزارشی که داده شده، این نتایجی که بیرون اومده، صرفا یک پیشنهاد هست به دولت و اداره مهاجرت مثل خیلی از پیشنهادات دیگه دولت و اداره مهاجرت میتونه این رو گوش نده و همچنان بر اساس سیستم قبلی بره جلو. حالا فعلا اداره مهاجرت میخواد اینها رو یه ارزیابی بکنه و یه نظرسنجی عمومی هم بکنه. به هر حال نکته شماره یک که خیلی مهمه اینه که این در حد پیشنهاد هست، هنوز به اجرا در نیامده، هنوز قانون نیست، ممکنه هیچ وقت به اجرا در نیاد، ممکنه که باعث شه یه سری شرایط یه سری ویزاها عوض شه، ممکنه باعث شه که یه سری از ویزاها شامل ویزای بیزنس ویزا یا ویزاهای تالنت متوقف شه. بنابراین به این نکته حتما دوستان دقت کنم که این صرفا پیشنهاده و هنوز به صورت قانون در نیامده و معلوم نیست بعد از جولای مشخص میشه. نکته دومی که میخواستم بهش اشاره بکنم این بود که اگر هم این پیشنهاد تبدیل، این پیشنهادات تبدیل به قانون بشه و اگر هم دولت تصمیم بگیره، اداره مهاجرت تصمیم بگیره به فرض ویزاهای بیزنسی رو متوقف کنه، این فقط شامل کسانی میشه که تازه میخوان ویزاشون رو باز بکنن، شامل کسانی که در حال حاضر پرونده باز ویزاهای بیزنسی دارن نمیشه. بنابراین این نکته دومی هست که من خدمت دوستان میخواستم حتما اشاره بکنم. و نکته آخر این که توی مدت هم ما کسانی دیدیم که حالا ویزای بیزنسی موقت بسته بود و میگفتن خب ما بیایم حالا کارمون رو شروع بکنیم، مدارکمون رو آماده کنیم، بیزنس پلنمون رو تهیه بکنیم. من پیشنهاد میکنم به این دوستان که دست نگه دارن تا جولای ببینیم که چجوری میشه، چون آماده سازی ویزاهای بیزنسی هم خودش هم زمانبره هم هزینه بر برای متقاضی، به خصوص گزارشات مالی بعد آماده بشه، ارزیابی ها بعد آماده بشه، بیزنس پلن بعد آماده شه. من پیشنهاد میکنم که این دست از دوستانی که هنوز پرونده خودشون رو باز نکردن یه چند ماه دست نگه دارن، ببینن که آیا این قوانین، این شرایط این ویزا تغییر میکنه یا خیر، که بعدا با خیال راحت تر بیان و پروندهشون رو باز بکنن. یه مورد دیگه، حالا از این بریم سراغ ویزاهای مهارتی. ویزاهای مهارتی دیدیم که حالا ایالت‌های مختلف دارن یه مقدار این ظرفیت‌های باقی مونده‌شون رو دارن استفاده می‌کنن، مثل تغییراتی هم به وجود اومده. ACT هم اعلام کرد که حالا از 490 برای ویزای 491 از حدوداً 1400 ظرفیتی که دارن یه چیز نزدیک 650 تاش هنوز خالیه، یعنی چیز در حدود نیمی، و از ویزاهای 190 از حدوداً 1200 ظرفیتی که دارن 850 تاش همچنان خالیه. خب این خیلی نشون میده که خیلی ظرفیت خالی داره. به همین دلیل ایالت اعلام کرده که از این به بعد اون امتیازات مینیمومی که تو اون ماتریس کمبرا اصطلاحا براش لازم بود کمتر خواهد شد. به عنوان مثال رشته هایی که قبلا 60 امتیازه دعوت نامه‌ای می‌گرفتن ممکنه الان دیگه 50 امتیازه دعوت بگیرن. این توی پرانتز این امتیازی که دارم میگم امتیاز اداره مهاجرت نیست، ایوهای اداره مهاجرت، ممکنه اون امتیازی که از ماتریس کمبرا شخص میگیره. حالا امتیازاتی هست که شخص میگیره بر اساس چیز شرایطی که داره، این امتیازات دیگه با امتیازات پایین‌تر ممکنه قبول بکنن. و حالا کسانی که 60 امتیازی هستن 5 امتیاز ایالتی هم میگیرن میشن 65 امتیازی، برای ویزای 491 15 امتیاز میگیرن 65 امتیاز هم میگیرن. به هر حال امتیازا داره با رشته ها احتمالاً در چند ماه آینده با امتیازات کمتر برای ماتریس کمبرا ممکنه دعوتنامه ببینیم. دوستان اگه واجد شرایط هستن این رشته کریتیکال لیست کمبرا رو چک بکنن و حتما پرونده خودشون رو براش سابمیت بکنن. یه خبر مهم دیگه و جالب دیگه، حالا شاید خیلی شامل متقاضیان ایرانی نشه، اونم اینه که اداره مهاجرت اومده یه پتوه جدید، یک مسیر جداگانه متفاوت برای سیتیزنشیپ تعریف کرده که خاص که شهروندان نیوزیلند هست. تا قبل از این کسانی که با ویزای اون اسپشیال ویزا می اومدن به استرالیا، شهروندان نیوزیلندی ویزا 444، اگر میخواستن شهروندی استرالیا هم رو بگیرن باید حتما اول برای یک پی آر اقدام میکردن، برای اقامت دائمی اقدام میکردن و بعد مثل بقیه میرفتن و شرایط سیتیزنشیپ رو وقتی میگرفتن اون وقت میتونستن برای سیتیزنشیپ استرالیا هم اقدام کنن. الان اداره مهاجرت اومده گفته که برای شهروندان نیوزیلند فقط، مادامی که شخص با همون ویزای 444 در 4 سال در استرالیا بوده باشه، حتی اگر هم پیار استرالیا نداشته باشه با هم ویزای 444 باشه، دیگه واجد شرایط برای سیتیزنشیپ استرالیا هم هست، که این خیلی خبر خوبیه برای کسانی که این ویزا رو دارن. یه چیزی نزدیک برآورد کردن، نزدیک 350,000 نفر از کسانی که مقیم استرالیا هستن، نیوزیلندی هایی که مقیم استرالیا هستن، ممکنه حدود این تعداد شامل حال این قانون بشه. به هر حال خبر خوبی بود. مورد بعدی که در موردش چندین خبر هم هفته گذشته اشاره شده بود این بود که ما میدونیم که یه گزینه هست برای ویزا، برای شرایط مدیکال، و اون significant cost threshold که اصطلاحاً یه قانونی هست برای کسانی که مدیکال میخوان برای انواع ویزاها اقدام میکنن. اگر شخص بیماری داره و اون بیماری باعث میشه که به صورت کلی در حدود 51,000 دلار در مدت 5 سال، حالا توی پرانتز اگر شخص بالای 75 ساله در مدت 3 سال، ولی اگر در مدت اون 5 سال یا 3 سال برای بالای 65 ساله، برای بالای 75 ساله ها شخص هزینه‌ای حدوداً 51,000 دلار به بالا برای دولت داشته باشه، این شخص ممکنه مدیکال رو رد بشه. حالا هر بیماری داشته باشه، ممکن جسمی باشه، ممکن روحی باشه، روانی باشه، به هر حال این هزینه اصطلاحاً بهش میگن significant cost threshold. خب خیلی باعث شده که خیلی کیسا به خاطر همین قضیه رد بشن. حالا توی هفته گذشتم صحبت‌های زیادی شده در مورد اینکه گروه های مختلف دارن فشار میارن به اداره مهاجرت، پیشنهاد میدن، فشار میارن که این عدد، این significant cost threshold از 50,000 تا افزایش بده. به خصوص اومدن یه مقایسه کردن با نیوزیلند، با کانادا و استرالیا، از تمام اونها پایین تره و همین باعث میشه که خیلی کیسا به خاطر همین عدد پایین اون سقف چیز هزینه که برای دولت داره به خاطر مدیکال رد بشن. به هر حال این هم جزء چیزها، خبرهایی بود که هفته گذشته منتشر شده. حالا اینکه این واقعا اداره مهاجرت بیاد و گوش بده به این قضیه، حالا اون یه بحث دیگه ای هست که باید صبر بکنیم و ببینیم که در آینده این اتفاق میفته نه، ولی به هر حال اگر این اتفاق بیفته، این هم میتونه خبر خوبی توی زمینه آزمایشات پزشکی مهاجرت به استرالیا باشه.
بله، بسیار ممنونم از توضیحاتتون و اینکه ما رو در جریان آخرین اخبار مهاجرتی هفته گذشته قرار دادین. من در این قسمت سوالهایی که برامون ارسال شده رو مطرح میکنم تا شما هم زحمت بکشین و اونها رو پاسخ بدین. قبل از اینکه سوال اول رو مطرح بکنم، باید خدمت دوستان عرض بکنم که سوالهایی که برای ما ارسال میشه رو همونطور که عرض کردم به ترتیب اولویت دریافت سوالها مطرح میکنیم و اگر که سوال دوستان در این برنامه پاسخ داده نشد، مطمئنا در برنامه های هفته های آینده اونها رو مطرح میکنیم. خب سوال اول رو از خانم آزاده داریم. گفتند که دو تا سوال دارند. یک این که دیدگاهتون نسبت به سال مالی آتی چی هستش؟ آیا روند دعوتنامه ها مثل امسال ادامه پیدا میکنه و اینکه بهتر میشه یا بدتر؟ و سوال دومشون هم این هستش که به نظر شما بهتر منتظر 189 باشیم یا اینکه با 190 اقدام به دریافت دعوتنامه بکنیم؟ اضافه کردن که رشتهشون نتورک و 75 امتیازی هستند.
خب در مورد این صحبت کردیم. ببینین، اگر ما فکر میکنیم شواهد نشون میده که سال آینده هم سال خوبی باشه برای ویزاهای مهارتی شامل 190، شامل 189، اصولا پیشنهاد ما همیشه اینه که اگر دعوتنامه الان دارین، به خصوص اگر دعوتنامه 190 باشه، ما خیلی یاد دیدیم 190 دعوتنامه گرفتن و گفتن که ما نمیخوایم، میخوایم منتظر 189 باشیم. این خیلی ریسک بالایی داره. اگر دعوتنامه 190 دارین، پیشنهاد میکنیم پروندهتون رو باز بکنین که پیار هم هست از روز اول و دیگه منتظر سال آینده نشین. اگر دعوتنامه 491 دارین، در اون صورت حالا میتونین سب بکنین، ریسک بکنین سال آینده ببینین چه اتفاقی میفته. میتونین پروندهتون رو باز بکنین ویزاهای 491 هم ویزاهای سریعی نیستن الان. توی این مدت اگر پرونده شما که داره بررسی میشه تونستین دعوتنامه 189 یا 190 بگیرین، سویچ بکنین روی اون پرونده، این یک پرونده جدید باز بکنین. من پیش بینی اینه که سال آینده سال خوبی برای ویزاهای مهارتی باشه، ولی اصولا همیشه پیشنهاد ما این بوده که هیچ فرصتی رو از دست ندین. بنابراین اگر دعوتنامه دارین، من همیشه پیشنهاد میکردم به متقاضیان، به کلاینت ها، که پروندهتون رو باز بکنین، منتظر اتفاقی نشین، چون اصولا قوانین مهاجرت هیچ حساب کتابی نداره. حالا این باز پیشنهادیه که من شخصی میتونم بدم، مسلما هر کسی تصمیم خودش متفاوت خواهد.
بله، سوال بعدی رو از خانم افسانه داریم. گفتن که اگر کسی تاریخ صدور و اعلام اسسش 14 می 2020 باشه، تا چه تاریخی اعتبار داره و در چه صورتی میشه اون رو تمدیدش کرد و اینکه شرایط ریاسس چه هستش؟
اسسمنت ها اصولا تاریخ اعتبارشون 3 ساله. حالا ایشون هم که خودشون محبت کردن توی سوال اشاره کردن که از وت اسس دارن. بنابراین ایشون تا 14 می 2023 که کمتر از یه ماه دیگه میشه، فرصت دارن که از این اسسمنت استفاده بکنن. قبل از اینکه اسسمنت باطل بشه، یعنی تا قبل از 14 می 2023 اگر بخواییم برای ری اسس اقدام بکنین، حالا داخل هم پروفایلتون میرین، هزینهش هزینه بسیار کمتریه، 415 دلار اگر اشتباه نکنم، به شرطی که قبل از 3 سالتون شما سابمیت بکنین. عملا مدارک اضافه‌ای که باید بدین، نامه سابقه کار آپدیت شده است، فیش‌های حقوقی، حالا مثلا برای 3 سال گذشته است، بیمه آپدیت شده است یا ریز حساب بانکی آپدیت شده است که نشون بده که شما در عرض 3 سال گذشته هم حالا هم کار میکردین، هم پرداخت میشده براتون. دیگه احتیاجی نیست که مدارک تحصیلی، مدارک شناسایی رو آپلود بکنید. فقط این رو در نظر داشته باشین که وت اسس الان دیگه جدیداً 3 تا مدرک شناسایی میخواد. بنابراین اگه 3 سال پیش فقط پاسپورت ارائه داده بودین، الان باید پاسپورت بدین، شناسنامه بدین و کارت ملی. اینها رو اگر تا قبل از 3 سال بدین، 415 دلار هم بدین، براتون ریاسس میکنن. اگر در مورد کیس شما 3 سال، یعنی 14 می 2023 بگذره یا به صورت کلی 3 سال بگذره، شخص بعد انگار از اول یه دونه اپلیکیشن جدید کاملا باز بکنه و تمام مدارک رو از اول آپلود بکنه، انگار اصلا از قبل اپلیکیشن نداشته. هزینه‌اش هم خب حالت عادی 962 دلاره که 5-6 ماه شاید طول بکشه و حالت فسترکش هم 1585 دلاره.
بله، سوال بعدی رو از آقای امید داریم. گفتن که من برای ویزای 188 اقدام کردم و 13 ماه هستش که از ایالت نیو ساوت ولز دعوتنامه گرفتم و 11 ماه هستش که لاجمنت رو انجام دادم. طبق تجربیات و اطلاعات شما معمولا چقدر زمان نیاز هستش که این ویزا صادر بشه و برآورد شما این هستش که در حال حاضر سرعت بررسی این پرونده ها به چه صورتی است؟
خب در مورد ویزاهای 188 قبلا هم یه اطلاع رسانی کردیم. واقعیت اینه که الان اصلا نمیشه براشون زمانی رو، یا در حقیقت اگر درست‌تر بخوام بگم مدت زمانی رو پیش بینی کرد، به دلیل اینکه یه مدت متوقف بوده. در عرض یکی دو هفته اخیر دیدیم با سرعت بسیار کم، تعداد بسیار بسیار پایینی از پرونده ها به جریان افتاده. خب این روند اگه بخواد ادامه پیدا کنه چند سال طول میکشه تا تمام ویزاهای بیزنس ویزا به مرحله آخر برسه. باید ببینیم بعد از جولای چه اتفاقی میفته. اینکه حالا 11 ماه هم از لاچ کردیم خیلی زمان بالایی نیست، پرونده‌های 2-3 ساله الان منتظریم که ببینیم که ویزاشون صادر میشه. بنابراین در حال حاضر کاری نمیتونیم بکنیم جز این که صبر بکنیم ببینیم بعد از جولای آیا اداره مهاجرت ظرفیت آفیسرهایی که دارن پرونده‌های بیزنس ویزا رو بررسی میکنن دوباره بالا خواهد برد یا خیر. اگر بالا ببره در اون صورت شاید بشه گفت که یه ذره وضعیت بهتر میشه و سرعت بهتری پیدا میکنه. در حال حاضر قابل پیش بینی واقعیت نیست مدت زمان بررسی این پرونده ها.
بله، آقای حمید سال بعدی رو پرسیدن. گفتن که ویزای 491 رو لاچ کردم، همسرم نمره زبان نداره، میخواستم بدونم زمان قابل قبول ارائه نمره زبان تا کی هستش و اینکه به غیر از شرایطی که در سایت اداره مهاجرت مثل تحصیل به زبان انگلیسی و غیر نوشته شده، آیا راهی جهت اثبات فانکشنال انگلیش وجود داره یا خیر؟ اضافه کردن که همسرم معلم ابتدایی، با استفاده از این عنوان شغلی و کمبود اون در استرالیا امکان ارائه تعهدنامه جهت یادگیری زبان و ندادن هزینه سکند اینستالمنت فی آیا وجود داره یا خیر؟
خب ویزای 491، حالا کلن ویزاهای مهارتی به خصوص، وقتی که میخوام فانکشنال انگلیش رو بدن اون انتهای کاره، یعنی این که توی صف وای میسین، حالا در مورد ویزای 491 ممکن نزدیک یک سال حتی باشه تا نوبت بررسی پرونده شما برسه. مدارک اضافه میخواد، مدیکال میخواد، مدارک اضافه آفیسر میخواد، یکی از مدارکی که در اون انتها میخواد فانکشنال انگلیشه. بنابراین شما فرصت دارین تا اون موقع آیلتس اوورال 4.5 بدین. در غیر این صورت اون وقت باید اون هزینه 4800 خورده ای رو هم حدوداً برای به عنوان که پول کلاس های زبان به اداره مهاجرت بدین. این که بگین همسرتون معلم ابتدایی کمبود هست تو استرالیا، نه اصلا اینجوری نیست که بهتون تخفیف بدن و اون پول رو نگیرن. اتفاقاً انتظار از معلم ها اینه که زبان بسیار بالایی داشته باشن، کمان که برای اسسمنتشون هم زبان حالا لیسنینگ و اسپیکینگ 8 میخوان، حالا در مورد این کیس دوستمون نیست، ولی بدون انتظار از معلم ها بسیار بالا. اینکه شما بگین همسرتون معلمه دلیل نمیشه که کیس آفیسر بگه که لازم نیست این پول رو بدین. حالا 490 کیا فعلا خیلی سریع بررسی نمیشن، فرصت زیادی دارین برای اینکه بشینین و زبان بخونین که اون آیلتس اوورال 4.5 رو بگیرین. یه نکته ای که من خدمت دوستان بگم، خیلی حالا میگن که حالا ما 4.5 نمیگیریم، پولش رو میدیم. واقعیت اینه که ببینیم این شاید یک بخونین همیشه برای زبان، برای اینکه اون نمره رو بگیرین، نه اینکه به خاطر اینکه صرفا پولش رو ندین. خب بله، مسلما ندادن اون هزینه 4800 تا یکی از حسنای این هست که اگر بتونین امتحان زبان رو ارائه بدین، ولی حسن دیگه اینه که واقعیت اینه که شما قراره بیان اینجا زندگی بکنین و اگر نتونین آیلتس 4.5 رو دیگه واقعا شخص بگیره و به جاش پولش رو فرض کنین پرداخت بکنه، این شخص وقتی میاد اینجا در زندگی روزمره ممکنه دچار مشکل بشه، در ارتباطات دچار مشکل بشه، حتی برای ساده‌ترین کارها. بنابراین ما همیشه پیشنهاد میکنیم حتی اگر پولش هم دارین، به امید اون 4800 دلار فاکتوری که اداره مهاجرت میخواد بده نباشین، برین کلاس زبان. در ایران هم خب حالا با یک پنجم این پول میتونین خب زبانتون رو به اون حد برسونین که اداره مهاجرت میخواد، هم پولتون رو سیف کردین هم زبانتون رو بهتر کردین که بعداً براتون مشکل ساز نمیشه. اینو حتما، حالا من همیشه به همه کلاینت ها پیشنهاد میکنم، این دوستمون هم پیشنهاد میکنم تو این فرصتی که دارن تا زمانی که کیس آفیسر بیاد حتما برن زبانشون رو تقویت بکنن.
بله، سوال بعدی رو از آقای امین داریم. گفتن که به نظرتون اداره مهاجرت کی شروع به اعطای ویزای بیزنسی میکنه؟ چون اینجوری که شنیدم ویزای بیزنسی معلق شده و فعلا نمیدن.
خب در مورد این سوال هم امروز صحبت کردیم، هم آپدیت دادیم. فعلا ویزاهای بیزنسی با سرعت بسیار 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 کم داره بررسی میشه، از اون حالت سکون کامل در اومده، با تعداد خیلی کم داریم کامنت میگیریم. همین باعث میشه که نشون بده که یک تکونی خورده، یه بررسیای داره انجام میشه، و از طرفی کاملا هم مشهوده که سرعت بررسی این پرونده ها خب مسلما خیلی کند خواهد بود و مدت زمان بررسیشون به تبع زیاد خواهد بود، مگر اینکه از بعد از جولای اداره مهاجرت تغییراتی رو به عمل بیاره که این ویزاها رو سریع‌تر بررسی بکنه و پروسس بکنه. این هم باید وایسیم تا بعد از جولای مشخص میشه.
بله، سال آخر رو از آقای محمد رضا داریم. گفتن که من دنبال سریع‌ترین راه هستم که بتونم پارتنرم رو به استرالیا بیارم. ما هنوز عقد نکردیم و در حال حاضر خودم سیدنی هستم. پروسسینگ تایم ویزای همسر رو که نگاه میکردم خیلی طولانی بود. خواستم بدونم آیا امکانش هستش که دانشجوی بیان بعد که اینجا رسیدن انصراف بدن و برای ویزای ساب کلاس 300 اقدام بکنیم؟ و اینکه آیا دانشگاه شهریه یک سال یا یک ترم رو به صورت یک جا ازمون میگیره یا خیر؟
خب همیشه همه دنبال سریع ترین و راحت ترین راه هستن توی پروسه مهاجرت. پروسه مهاجرت هم پروسه سریع و راحتی نیست. شاید شما اگر حالا میخواییم با این همسرتون که در عقد نکردین، البته اگر ایشون با یک ویزای در مثل همونطور که خودتون اشاره کردین با ویزای دانشجویی بتونن بیان اینجا، شما ازدواج بکنین، در اون صورت میتونین ویزای پارتنر ویزا باز بکنین که الان حالا میشه 820 800 که مال داخل استرالیا آنشور هست که خودش چندین سال طول میکشه، ولی این رو بدونین که نمیتونن از ویزای دانشجویی انصراف بدن، چون در اون صورت ویزای دانشجویشون باطل میشه، بریج مرتبط با اون هم باطل میشه و ایشون باید استرالیا رو ترک بکنه. بنابراین این رو پیشنهاد نمیکنیم. یه راه حل دیگه هم اینه که شما برین ایران برای ویزاهای پارتنر ویزا آفشور 309-100 اقدام بکنین، اون رو باز بکنین، یه چیز نزدیک حدوداً یک سال ممکنه زمان ببره. وقتی که اون رو باز کردین، شانستون رو برای گرفتن ویزای توریستی برای همسرتون امتحان بکنی که در حین اینکه ویزای پارتنر ایشون داره بررسی میشه، شاید ایشون بتونه با ویزای توریستی بیان اینجا و این مدت رو پیش شما باشه. این رو خب شدنی هست، برای خیلی از کلاینت ها اقدام کردیم. بنابراین ولی ویزا توریستی میدونی یک ویزایی نیست که بشه گارانتی کرد و 100% گفت که میدن توی اون مدتی که داره ویزای پارتنرتون بررسی میشه. به هر حال اینم که یکی از راه هاست. مسلما یکی دیگه از راه ها هم ویزای نامزدیه که حالا من پیشنهاد میکنم که پادکست هفته گذشته ما رو گوش بدین که در مورد ویزای نامزدی اطلاعات خوبی دادیم، مزایا و معایبش رو بررسی کردیم. این رو هم حتما گوش بدین تا بتونین بهترین راه رو برای کیس خودتون انتخاب بکنین.
بسیار ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون و پاسخ به سوال‌ها. اگر که نکته دیگه‌ای هستش که می‌خواید به صحبتاتون اضافه بکنین، من در خدمتتون هستم.
نه، خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم، براتون روز خوبی آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.